اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمس و طغرا، بر اساس رمانی به همین نام اثر محمد باقر خسروی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مینو جبارزاده، رازیه مومیوند، نازنین مهیمنی، محسن بهرامی، مهدی نمینی مقدم. کارگردان جواد پیشگر، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده ژاله محمد علی. قسمت 19.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز نمایش‌های رادیو، رویدادهای این نمایش زیبا و دلنشین در زمان حکومت 24 ساله آبش خاتون در فارس می گذرد. شمس و طغرا که هر دو صاحب جمال و نیکو فطرت هستند، دلباخته یکدیگر می شوند. طغرا دختریست مغول و مسلمان شده. اما مانع بزرگ این ازدواج این است که مغول‌ها دختر به غیر نمی دهند. شیخ سعدی شیرازی آنها را به نکاح هم در می آورد و قرار می شود این امر تا زمان وصال پنهان بماند و دو جوان رعایت شرع را کرده و حفظ آبرو نمایند. امیر التاجو پدر طغرا در جنگ کشته می شود. وی وصیت کرده دخترش را به شمس بدهند، ولی سلطان مغول دختر را برای خود می خواهد. شمس و طغرا با مرارت‌های فراوان و طرح نقشه‌ای در مصر به یکدیگر می رسند و پادشاه مصر که به این دو جوان ارادت پیدا کرده است، کنیزی به نام ماریا را به آنها هدیه می دهد. همه به شیراز باز می گردند. همه این موانع برطرف شده است. شمس و طغرا ماریا را به عقد امیر مبارزالدین در بیاورد. اما ماریا که دلباخته شمس است بیمار می شود و راز خود را به امیر می گوید و پس از آن امیر چون برادری از طغرا پرستاری می کند. ولی ماریا همچنان میل خود را از شمس و طغرا پنهان می کند و شمس از اینکه امیر مبارزالدین در خانه دیگر زندگی می کند متعجب است. این پنهان کردن از سوی طغرا و امیر مبارزالدین بالاخره بیان می شود و طغرا در نهایت انسانیت دعا می کند که وقتی ماریا حالش خوب شود، تلافی این همه صبر و شکیبایی و عشق را برای او به جا بیاورد. با هم ادامه نمایش را می شنویم.
بی بی طیبه، حالش چگونه است؟
الحمدلله خوب است. خواست که بخوابد، من هم آمدم.
طغرا خاتون،
همانجا بمان، آمدم. آمدی شمس الدین؟
چه واقع شد که مرا با آن عجله احضار کرده بودید؟ چرا چنین افسرده اید؟
دلیل دارد، میگویم. شمس، من اگر ببینم موردی از جانب شما باعث شادی دلها میشود و خدا را هم از آن خوشنود میکند، اگر آن کار برخلاف میل و صلاح من باشد، باید از صلاح خود بگذرم و فقط صلاح شما را در نظر داشته باشم. یار باید هر آنچه یار کند بر مراد خود اختیار کند.
امشب می شنوم که از عالم عرفان دم می زنید. مگر درویش شده؟
من از آن شب درویش شدم که شیخ سعدی به من پیغام داد وفا کن تا صفا بینی. در این مدت معنی وفا و صفا را نفهمیده بودم، امشب میخواهم بفهمم.
مگر رابطه من با شما تا به حال غیر از این بوده؟
همراهم بیام، باید نزد امیر مبارزالدین برویم. بیام
برویم. ولی چرا امیر مبارزالدین؟
آنجا زیر درخت ارغوان نشسته است، بیا. امیر مبارزالدین؟
در خدمتم. چه فرمایشی داری؟ سلام خواجه شمس‌الدین.
علیک السلام.
امیر، حال که شما علاقه‌ای به همسری ماریا ندارید، چرا طلاقش نمی‌دهید؟
من در همان شب اول او را طلاق دادم و در این مدت هم محض مصلحتی از او پرستاری کردم که خواجه شمس نگوید ودیعه مرا بی احترامی کردی.
شنیدید که این خواجه دست به او نیالوده و طلاقش گفته و محض خاطر شما از او نگهداری کرده است؟
بله بله، ولی مقصود و غرض از این زحمت ها و صحبت ها چیست؟
غرض این است که من اونقدر سنگ دل و بی انصاف نیستم و تاب این را ندارم که ببینم کسی برای آسایش خیال من خود را هلاک کند و من خوش باشم و فارغ.
واضح تر بگویید بفهمم.
اگرچه در حضور امیر مبارزالدین قوی هست، اما کار از این ملاحظات گذشته و مطلب بی پرده شده. این دختر به شما عشق دارد همچنان که من دارم و بیچاره محض خوشنودی و آسایش من تا به حال میل خود را از شما و من پنهان کرده، به طوری که او را نزدیک به هلاکت برده که اگر اندکی دیر رسیده بودم مرده و مرا تا قیامت در آتش شرم گذاشته بود. چون خدا خواسته بود که تا زنده ام گرفتار ملامت نفس خود و خلق نباشم، او را زنده کرد که من تلافی محبت او را کرده آسوده‌اش کنم و هر دو هم رنگ شویم.
به گمانم که امر به شما مشتبه شده. من امروز ساعتی در خلوت با او صحبت کردم که علت افسردگی و پژمردگی او را بفهمم. اصلا سخنی که بوی این مسئله از آن بیاید از او بروز نکرد. محال است عاشق بتواند عشق خود را پنهان کند، خاصه در خلوت و آن همه اصرار. بعد هم مدتی با این خواجه در مورد حال او و دوری کردن ایشان گفتگو کردم، اصلا چیزی که دلیل به این مطلب باشد نگفتند.
حالا هم اگر به مرگ او یقین نمی کردم و طغرا خاتون مرا سبب مرگ او قرار نمی داد، بروز نمی دادم، زیرا که از من خواهش کرده و کتمان کنم.
ای بنازم این دل قوی و حوصله فراخ و همت عالی را، به خدا در عالم نظیر ندارد.
شما چرا از مرگ صحبت می کنید؟ من که او را سالم گذاشته و رفتم.
معلوم می شود پس از رفتن شما به خلوت رفته و قدری گریسته و زاری کرده و از هوش رفته. تا دو ساعت از شب همانطور بیهوش بود.
می بینی عزیزم، این دختر بی کس و غریب و صاحب عشقی پاک و قلبی صاف، چقدر عرصه برو تنگ شده و کسی را پیدا نکرده که درد دل خود را به شوهرش گفته و او را محرم چنین رازی دانسته، در حالی که باید چنین رازی را اول از امیر مبارزالدین پنهان کند.
من تا عمر دارم باید ممنون و دعاگوی این دختره که نیک فطرت باشم، زیرا که نگذاشت من کورکورانه به چاهی بیفتم و به ننگی آلوده شوم. همان شب که ما را دست به دست دادند و من روی او را باز کردم، چشمش که به من افتاد اشکش جاری شد. گفتم خاتون چرا گریه میکنی؟ گفت ای خواجه، گفتن رستگاری در راستی است. تو مردی نجیب و از خاندانی بزرگ و سرشناس هستی، حیفم میآید به واسطه وجود من زشت نام شوی. اگر به من عهد کنی که این راز را پنهان داری و سر مرا فاش نکنی، مطلبی به تو بگویم که خیر دنیا و اجر آخرت آیدت شود. گفتم بگویید و خاطر جمع دارید که اگر به زیان من باشد، راز تو را که زنی هستی و ملاحظه آبروی مرا می کنی هرگز فاش نخواهم کرد. گفت من به شدت علاقمند کسی هستم و نمیتوانم آنی از خیال او غافل باشم و سزا نمیبینم که مردی مثل تو سر را به بالین کسی بگذارد که دلش جای دیگری است. شاید این عشق خانمانسوز من زمانی عنان اختیار از دست من بگیرد و دیوانه شوم. آن وقت تو رسوا و انگشت نمای خلق می شوی. گفتم تو که چنین قلب و فطرتی داشتی چرا راضی شدی که تو را به عقد من درآورند؟ گفت همسری تو را سبب پوشیده ماندن راز خود دیدم از آنهایی که نمی خواستم درد مرا بفهمند. چون دیدم آنها تمایل دارند که من همسر شما بشوم و از آن خانه دور باشم، طالب رضای آنها بودم و تمکین کردم که مبادا کم کم از حال من چیزی بفهمند و آسایش خیال آنها زایه شود. من به صدمه و هلاک خود راضیم، ولی راضی نیستم غبار ملالی به خاطر آنها راه یابد. پرسیدم آنها کیستن که از علاقه تو به دیگری آسایش آنها برهم میخورد و تو نسبت به آنها اینقدر مهربانی؟ گفت خواجه شمس الدین به همسر او، زیرا که آنها به هم عشق دارند و یقینا خوش ندارند یکی داخل دنیای آنها شود. پرسیدم مگر به خواجه شمس الدین علاقمندی؟ آهی کشید و گفت به شدت، اما از مصر تا به اینجا کاری نکردم که چیزی عیان شود و همینقدر که او را گاهی از دور می دیدم و صدایش را می شنیدم قانع بودم. حال از زناشویی تو اکراهی ندارم و از تو متنفر نیستم و سرپیچی نمی کنم. اگر تو حرفی نداری من هم دیگر حرفی ندارم، که اگر دائم مرا افسرده و غمگین ببینی خلق بر تو تنگ نشود و متوقع گفتن و خندیدن از من نباشی. دیدم که دوچار مشکل غریبی شدم. اگر ترکش کرده طلاقش دهم، هم به دل شما بد می آید، همان بیچاره بدنام می شود. اگر بخواهم به او به رسم زن و شوهری رفتار کنم، برای هر دو ما ناگوار است. پس ناچار شدم او را پیش خود نگه دارم و از او پرستاری کنم تا وقتی که تسلی یابد یا بمیرد. در این مدت جز به رسم احوال پرسی با او هم کلام نشدم و یک ساعت او را بی غم و فارغ ندیدم.
ای وای بر من، ای وای
چنین میکنی؟
میترسم خداوند بر من خشم بگیرد، انتقام او را از من بگیرد. حال میبینید که من حق دارم به شما اصرار میکنم که این بار گران را از روی دوش من بردارید.
کاکو، این تقصیر شماست. من امروز ساعتی با شما صحبت کردم اما بروز ندادید مشکل او چیست.
مگر دیوانه بودم خواجه؟ دختری با این همه خوبی و صداقت که راز خودش را به من گفته و به من سپرده، همه مقصودش این بود که مخصوصا شما نفهمید. ناپسند نبود اول به شما بگویم؟ به فحص هم میگفتم. از دست شما برای تسلی او چه کاری ساخته بود جز این که شما پریشان خاطر شده حیران بمانید؟
خداوند در دل دختری به این سن و سال چقدر صبر و حوصله قرار داده که مردان عالم از تصور آن عاجزند.
تا به حال چون از مشکل او خبر نداشتم، اگر قصوری درباره او شده گناهی بر من نیست، اما اینک که به خوبی آگاه شدم دیگر در پیش خدا و خلق معذور نیستم که به علاج مشکل درد او تلاش نکنم.
چه خیال دارید؟
نباید من راضی باشم که یکی از دست شما دلتنگ باشد و هلاک شود و شما راضی باشید که من باعث مرگ و هلاکت یک نفس مقدس شوم. اگر عهد شما درست است که به خواست من رفتار کنید.
خواست شما چیست؟
یا او را مانند من سعادتمند کنید و از درد اشتیاق برهانید، یا مرا هم ترک کنید که پیش او نشسته با او هم درد و هم ناله شوم.
طغرا عزیزم، هیچ تصور کردید چقدر تکلیف دشواری بر من میکنید؟ اگر به زور هم ممکن است کسی را دوست داشت، باید به قول او من هم دلی داشته باشم که به او دل بدهم.
اما من تحمل و تاب این را ندارم که ببینم کسی به واسطه دوستی با من چنین رنج بکشد. من به چشم خود دیدم به خاطر این دوستی و علاقه مرده بود. در همون ساعت با خدا عهد کردم اگر زنده ماند به علاج مشکل او بکوشم. نباید بگذارم او بسوزد و من خوش باشم. از این ساعت دیگر شما بر من حرام خواهید بود، جز اینکه او هم بر شما حلال شود. صحبت ها تمام شد. حال برویم و سر به قدم این فرشته گذاشته عذر گذشته را بخواهیم و ترتیب زندگی آینده او را بدهیم. خواهر بمیرم و تو را به این حال نبینم.
نه عزیزم، حیف از شما بمیرید. مردن برای من خوب است که این طور سبب زحمت شما شدم. مرده بودم اما نمیدانم چه شد که باز زنده شدم. چیز خوبی است مرگ برای امثال ما بدبخت ها.
چرا؟ مگر چه شده که چون این طالب مرگ شده اید؟
چرا نباشم؟ غریب و بیکس، علیل، تنها و بیغم خوار، چه لذتی از دنیا میبرم که به آن دل بستگی داشته باشم. با شما ودا میکنم که اگر بار دیگر این مرض به سراغم آمد دیگر خواهم رفت. زندگانی برای شما خوب است که الحمدلله صحیح و سالم هستید. مادرتان بر سرتان، یاری مهربان در کنارتان و دردی ندارید که از علاجش مایوس باشید.
شما حق دارید عزیزم. تمام این تقصیرها بر من است که از حال شما غفلت کردم. حال برای عذرخواهی از گناه خود پیش شما آمدم که اگر باید مرد با هم بمیریم و اگر باید زنده ماند با هم بمانیم. آیا مرا عفو از گذشته صرف نظر می کنید؟
عزیزم، شما درباره من بیشتر از آنچه تکلیف بوده انجام داده اید. به خدا به قدری ممنون و شرمسارم که یکی از دلایل آرزوی مرگ کردنم همین است که نمیدانم در تلافی این همه احسان چه باید بکنم جز آن که در راه محبت شما جان بدهم.
خواهر جان، طول کلام مایه تضییع وقت است. امروز که خواجه آمد و شرح احوال شما را برای من حکایت کرد و آنچه از شما و همسر شما امیر مبارز الدین شنیده بود به من گفت، فکر کردم و به درد دل شما پی بردم، زیرا که خود مدتها گرفتار بودم. لذا خود را ملامت کردم چرا باید در این مدت متوجه این حال در شما نشده باشم، به خصوص آن آها که همیشه می کشیدید و آن گریه شب عروسی. به هر حال دیگر شکی برایم نماند که شما درد عشق دارید و مخصوصاً از من پنهان می کنید. نمی دانم چرا. حال آمدم تا درد دل خود را به من بگویید تا آن را علاج کنم و بروم. امکان ندارد تا راز خود را به من نگویید دست از شما بردارم. به خدای خالق زمین و آسمان و به جان شمس که او را بسیار دوست می دارم قسم که محبوب و منظور شما هر که باشد و در هر کجا که باشد می کوشم شما را به وصال او برسانم، حتی اگر شمس خودم باشد، زیرا که من بهره خود را از عشق او بردم. دیگر آرزویی ندارم که روانه شده باشد. چون او را دوست دارم دلم می خواهد همه کس او را دوست داشته باشند و هیچ کس از او دلتنگ نباشد.
عزیزم تخرا خاتون، چرا در دانستن چیزی که به حال شما فایده ای ندارد اصرار می کنی؟
ماریا، بدان که گوهر گرانبهای عشق در پیش من خیلی قدر دارد. به همان گوهر گرانبها قسم که آنچه می گویم از روی صدق و راستی است. اگر احترام شما در نظرم یکی بود، چون بدانم محبوبم را دوست دارید هزار خواهد شد، زیرا افتخار می کنم که من به غلط دل نباختم و این شخص قابل دل باختن بوده که چون این دل پاکی هم گرفتار او شده است.
هرچه فکر می کنم نمی فهمم این سخنان شما برای چیست. من اگر علاقمند به کسی هم باشم ارتباطی به شما ندارد. مرا بگذارید به حال خود و بیهوده وقت خود را صرف این مسئله نفرمایید. خیالی است که به آن انس گرفتم و با آن خوشم، و اگر تا به امروز زحمتی دادم مرا عفو کنید.
کار از اینها گذشته که دیگر شما بتوانید به قوت نفس و عقل پرده بر راز خود بپوچید. من بیش از این شما و خود را معطل نمی کنم. وقتی به اینجا آمدم و شما را به حال مرگ دیدم، به شوهر شما اعتراض کردم تو باعث هلاک او شدی. آن بیچاره هم که یقین به مرگ شما کرده بود، محض تبرئه خود پرده از راز برداشت و در حضور جمع اعلام کرد قاتل شما من هستم. دیدم راست میگوید، اما چون عمدن نکرده بودم قدری از وحشتم کم شد، زیرا شما راز خود را از من پنهان کرده بودید و الا از همان اول کار برای چاره مشکل شما تلاش میکردم. حالا هم به غرامت ایستادم.
عزیزم، کار خوبی نکردی پرده از راز من برداشتی، اما حالا می دانم که قلبن از من نمی رنجید و مرا عفو خواهید کرد، زیرا خود از درد عشق خبر دارید و می دانید اختیاری نیست. آه طغرا جان، چه چیز خوبی است عشق و چگونه تربیت می کند انسان را و او را از تمام هوس‌های عالم می اندازد و از هر غمی فارغ می کند. نمی دانم شما تحمل دارید که گاهی از زبان من بشنوید که من شمس شما را دوست دارم.
من با شما عهد می کنم که هر وقت اسم شمس را از زبان شما بشنوم تحسینتان کنم.
این عهد خوبی نبود. من نمی خواهم نفسی بی ذکر او باشد.
شمس؟ خواجه شمس‌الدین؟
مگر ایشان هم اینجا هستند؟
من به دنبالش فرستادم بیاید تا قدری در حضور شما با او نزاع کنم. خواهش دارم که شما هم با من یاری کنید.
عجب تکلیفی به من می کنید. اگر او با همه ی عالم طرف شود، من ناچارم به او کمک کنم.
حق با شماست، اما این یک دفعه را دندان به جگر بگذارید. اگر دیدید که ناحق میگویم شما تأیید کنید، انشاءالله نتیجه خوبی دارد.
اطاعت میکنم.
سلام، حال خواهر ما چطور است؟ انشاءالله که بهتر شده است.
بسیار احوال پرسی سرد و بیروحی بود. ایشان خواهر من و محبوبه شما هستند.
من کی به شما وکالت دادم برای من محبوبه‌ای پیدا کنید؟
همان وقت که عهد کردید به خواست من رفتار کنید.
بله همینطور است، اما عشق را به خواست دیگری نمی شود پیدا کرد. من که یک دل بیشتر ندارم و آن را شما برده اید، با کدام دل محبوبه دیگری بگیرم؟
به خدا که حق می گوید.
عجیب است به این زودی فراموش کردی که قرار بود به من کمک کنی.
به قدر این فرمایش خواجه حق و صدق بود که مجال انکار نداد. به خاطر همین گفته ایشان را تایید کردم.
ممنون شما هستم.
گویا هیچ رحمی در دل شما نیست که انقدر به این بیچاره ستم می کنید. بیایید بنشینید شمس.
در خدمتم.
اسم این خواجه چیست ماریا؟
شمس‌الدین.
نام شمس نامی مقدس برای من است. شما به شمس عشق دارید؟ بی پرده پوشی بگو ماریا.
نه پرده پوشی نمی کنم. اگر راست باشد که من به ایشان عشق دارم، پس چرا هیچ گونه در دل ایشان اثری نکرده و چرا می گویند که عشق قطعا از عاشق به معشوق سرایت می کند؟
شما از کجا می دانید که او هم دلش گرفتار مهر شما نیست؟
هم الان فرمودند عشق را به زور بر خود نمیتوان بست و به شما اعتراض کردند که چرا نام محبوبه بر من نهاده اید.
ای خاتون آسوده باشید که اگر عشق شما حقیقی و به دور از هوا و هوس باشد تأثیر خود را خواهد کرد. دیگر تحقیقات لازم نیست.
بله، به خدا عشق اگر حقیقت داشته باشد تأثیر خود را خواهد بخشید، خواه راضی باشید یا نباشید. پس بروید و خودداری کنید. من آن دلی را که نتواند دل محبوب را منقلب کند دل نمی‌خوانم. تا به حال دلم نمی‌خواست که شما از عشق من باخبر شوید. این خاتون پرده از راز برداشت و خواست که برملا شود. پس آماده نزول بلای عشق باشید. حال دیگر بس است، بروید با خاتون استراحتی کنید تا ببینیم فردا چه می شود.
برویم شمس. رنگ چهرت پریده است، چه شده شمس؟
نمیدانم، احساس میکنم حالم بد است.
خوابی بکنید، آرام میشوید.
بسیار خوب، من بروم اسب را آماده کنم.
عجب کاری کردم، به اصرار دل بی تپش همسر خود را بیدار و گرفتار کردم. اگر این پریشانی و آشفتگی ادامه یابد گمانم این است که به کلی از دست من برود. چاره این است که ماریا را به عقد او درآورم که آتش عشق او فرو بنشیند. آری، باید همین کار را بکنم.
طغرا خاتون، طغرا، دقایقی همینجا بایستید، زود می آیم.
باشد.
ای خاتون، خواهشی دارم، مرا عفو کنید اگر شما را آزردم. باقی عمر به غرامت ایستادم.
چه شد که از آن سنگدلی پشیمون شدید و به عذرخواهی آمدید؟ من به جفای شما خو کردم و از آن لذت میبرم. هیچ وقت پشیمون نباشید، بلکه بر سنگ دلی هم بیفزایید. هر وقت از من اظهار دلتنگی یا شکایتی شنیدید، آن وقت اظهار ندامت کنید. به خدا و به جان شمس طغرا قسم که من از شما هیچ توقعی ندارم مگر اینکه گاه گاهی حتی شده شما را از دور ببینم. من هرگز راضی نبوده و نیستم دل پاک و مقدس خودتان را که با آن عشق عفیف آراسته است به خیال و مهر من مشوش کنید و در شرع عشق مشرک شوید و از قبله دل و جان خود که در خور پرستش است به طرف من تمایل پیدا کنید که لایق برداشتن کفش او هم نیستم. لیلیان باشد که در جان من است. من شمسی را دوست دارم که در قلبم طلوع کرده است. با شما کاری ندارم.
پس آن صحبت ها که کردی
خیالی بود و گذشت. بروید، بروید و خاطر خود را مشوش نسازید و دل نازک و عزیز طغرا را هم پریشان نکنید که خداوند به من و شما خشم میگیرد.
به خدا، من به یک مربی چون شما نیاز داشتم.